رحمان الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. جلسه 129 المیزان، سوره مبارکه اسراء، آیات 82 تا 100، یعنی در سیاق 82 تا 100 قرار داریم. انشاءالله امروز میپردازیم به تفسیر آیات 86 به بعد، که انشاءالله چند تا آیه هم پیش بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا. ولئن شئنا، لام اول یه قطعیتی توش هست، ان شرطیه، اگر میخواستیم لنذهبن باللذی. ما یه ذهبه تو این فعل میبینیم، یه دونه حرف بای متعدی، این دوتا رو با هم، یا بهش میگن بای تعدیه، این دوتا رو با هم باید معنی بکنیم. یعنی ذهبه به معنای آوردن یا بردن، البته به معنای بردن هست، آوردنش میشه عطابه. خب لنذهبن باللذی، اون بی سر باللذی بای تعدیه است، پس اگر بخواهیم می بردیم یا می بریم. چی رو؟ آنچرا که، اللذی مفعول میشه، آنچرا که به تو وحی کردیم. ثم لا تجد لک بهی علینا وکیلا، سپس تو درباره آن برای خیش در برابر ما لا تجد وکیلی یا مدافعی نمیابی. ببینید منظور آیه چی هست. این کلام قطعا داخل سیاق متصل به ما قبل. توی آیات قبل حرف از روح زدیم، انواع روح رو گفتیم و مراتب مختلفش رو گفتیم، بر اساس روایات و آیات قرآن همه اینها رو تو چند جلسه عرض کردیم خدمتتون. اما اگر میخوایم این آیه رو هم تو سیاق بخونیم، یعنی چون سیاق مربوط به قرآن و وحی و روح هست، باز این آیه رو هم تو همون سیاق میخوایم بخونیم، باز مقصود از این آیه آن روحیست که قرآن رو با خودش آورده، روحیه که به پیامبر وحی کرده، یعنی حامل وحیه. میشه کدوم روح؟ روح القدس. گفتیم 5 مرتبه داره، بالاترین مرتبه روح القدسه که مسئول وحیه. خب بعد مراد، علامه میفرماین مراد روحی است که از آسمان بر رسول خدا نازل می شود و قرآن را به او القا می کند، همان روح القدس که گفتیم بحث وحی. با توجه به این حالا دوباره معنا می کنیم، آن روح که بر تو نازل می شود و قرآن را به امر ما بر تو القا می کند، از تحت قدرت ما خارج نیست و قسم میخورم. این قسم میخورم از کجا فهمیدیم؟ احسن، اون لام اول که گفتم یه قطعیتی توشه، لام قسمه. و قسم میخورم اگر بخواهیم همان روح را که کلمه القا شده به تو است، یعنی همان روح القدس، از بین میبریم. یعنی این که فکر کنید که روح القدس در اختیار حضرت پیغمبره و خداوند هیچ اختیاری نسبت بهش نداره، تصور باطلیه. تحت اختیار خداست، خدا به هر کسی که بخواد این روح القدس رو میده و از هر کسی که بخواد میگیره. این تهدید هست. قسم میخورم که اگر بخواهیم همان روح را که کلمه القا شده ما به توست از بین میبریم، آن وقت است که دیگر کسی را که به نفع تو و علیه ما وکیل آن باشد نخواهیم. یعنی کسی رو پیدا نمی کنی که این روحی که ما از تو گرفتیم از ما پس بگیره، مطالبه بکنه. در واقع این وکالت مطالبه است. ما وکیل میگیریم تو امور حقوقیمون، وقتی یک مالی رو از دست میدیم، یک موقعیتی رو از دست میدیم، وکیل میگیریم که اون موقعیت رو به ما برگردونه، اون مال رو به ما برگردونه. در واقع اصطلاح میگیم وکالت مطالبه. اینجا هم همونه. خدا میگه من اون روح ازت بگیرم، کسی نیست که اون از من مطالبه بکنه، کسی نیست که از تو دفاع بکنه تا یه پیغمبر. خب پس اون الذی اوحینا الیک، الذی اوحینا الیک همان روح القدسه. همون آیه‌ای که ما جلسه پیشم خیلی بهش استناد کردیم، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. خب پس وکیلم که گفتیم وکیل مطالبه است، یه چیزی که خدا گرفته، یه وکیلی میخواد اونو از خدا پس بگیره. همچین کسی وجود نداره، همچین مقامی و همچین قدرتی وجود نداره. تو آیه بعد یه استثنایی قائل میشه، الا رحمتن من ربک ان فضله کان علیک کبیرا، مگر به رحمتی از جانب پروردگارت که تفضل او در حق تو بزرگ است. این الا استثنای از یک جمله حذف شده است. اون جمله حذف شده رو باید تشخیص بدیم. تقدیر کلام، تقدیر گفتیم یعنی اون مفهومی که داخل پرانتز بوده، تو متن اصلی آیه نیست، ولی مفسران یکی از مهارت‌هاشون، از علم‌هاشون اینه که اون تقدیرها رو پیدا کنن که چه چیزهایی، چه جملاتی حذف شده، داخل پرانتز بوده، و اینجا مثلا اگر می‌خواستیم داخل قرآن بگنجونیم کجا قرار می‌گرفته. خب علامه این تقدیرها رو خیلی خوب پیدا می‌کنه، یعنی یکی از مهارت‌های خاص علامه پیدا کردن این تقدیرهاست. می‌فرماید که تو، این تقدیره، تو به آن چه اختصاص یافتی اختصاص نیافتی، و آن موهبتی که به تو عطا شد که عبارت از ناظر شدن روح، روح القدس و ملازمتش با توست، به تو اختصاص ندادند، ندادند مگر به عنوان رحمتی از پروردگار. یعنی ما این روح القدس رو به تو ندادیم مگر، این ترکیب اناالله میاریم دیگه، مگر یه رحمتی از جانب خودت. خب حالا ترکیب حسش هم پیدا شد، این آیه قبل لئن شئنا الا، این آیه از عادات حس دیگه، درسته؟ ما ترکیبات حس رو قبلا گفتیم، این و الا تو جمله دیدید حسره، لا و الا دیدید حسره، انما دیدید حسره، ما و الا دیدید حسره. خب ما اینو پیدا کردیم، فهمیدیم لام هم که قسم هست، این عادات هست با الا این آیه، این آیه قبل با الا این آیه، مگر به عنوان رحمتی از پروردگارت، آنگاه آن رحمت رو تعلیل فرموده. رحمت اینجا چیه؟ آخرش گفته ان فضله کان علیک کبیرا. این جمله در مقام امتنانه. امتنان یعنی چی؟ امتنان ریشه رو پیدا کنیم پیدا میشه، منت گذاشتن. بله دوستان گفتن دقیقا امتنان یعنی منت گذاشتن. ما جملات بلاغی داریم در قرآن بهش میگم سوال امتنان. خدا داره اینجا منت میذاره، میگه همینی هم که الان توی پیغمبر اسلام شدی، اشرف الانبیا شدی، و روح القدس هم که خاص بر تو داره نازل میشه، این یک رحمتیست، یک فضلیست از جانب خداوند بر تو. خانم آسم، بله بفرم.
سلام علیکم.
روزتون
بخیر. من روز جان سوالم این بود که این عادات حسری که فهم بودید که خوب باید نفی و استثناء باشه، شما دلالت دادید به اون لعن شعنا، اون انش ان شرطیه نیست، منتها در الا اون تقدیر کلام، یعنی اون محصوفات کلامی که فرمودین خب درش نفعی داره.
بله بله.
تو به آنچه که اختصاص یافتی اختصاص نیافتی، اون محبت به تو عطف نشد مگر رحمتی از پروردگار. ولی اون اینی که در ذکر شده در آیه قبل این شرطیه نیست،
ظاهر کلام این شرطیه است، اما با تقدیر علامه میشه این الا. مگه ما ندادیم این کارو نکردیم؟ مگه
من منظورم همینه، میگم اون لعن این لعن این شرطیه است.
بله این شرطیه.
بله ولی اون تقدیری که محذوف کلام هست درش نفی، یعنی معنای نفی داره دیگه. میگه محبت به تو عطا نشد.
بله بله.
اختصاص داده نشد مگر رحمت، یعنی اون نفی در اون جمله محذوف هستش.
حق با شماست. بله درسته. یعنی اینی که ما به عنوان عادات حذف میگیریم در اون تقدیره بوده. من اشتباه گفتم، گفتم در و این شعنا هست، اون این شرطیه است با لام قسم. بله متشکر. بله تموم میشه، اما مفهومش همچنان تو تقدیر باقی است. در تقدیر ما یک ان نفی باید بیاریم که این الا رو بتونیم درست معنی کنیم. بسیار عالی. خب قول آیه لحنش عوض شد. یه تحدی عمومی بهش میگیم، تحدی یعنی مبارز طلبی، مبارز طلبی. قول بگو، پیغمبر باید بگه. قولها اگر مشخص نشه که قائل کلام کیه تو آیه قبل، تو سیاق قبل یا تو جمله قبل، قطعا پیغمبر مخاطب قولها پیغمبر. قول بگو لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر همه انس و جن فراهم آیند که نظیر این قرآن را بیاورند، نمی توانند مانند آن را بیاورند، هرچند آنها پشتیبان یکدیگر باشند. زهیر از زهر میاد، زهر یعنی پشت، زهیر یعنی پشتیبان. زهر مقابلش چه کلمه‌ایه؟ زهر به معنای آشکار هم هست، مقابلش چه کلمه ایه؟ نه توی قرآن میگیم قرآن یه زهر داره، یه نه بطن. بله دوستان گفتن یه بطن داره قرآن، یک زهری دارد یعنی روه و یک بطنی دارد یعنی باطنه. ظاهر و باطن شنیدید؟ از همینه دیگه. میگه زهره تنزیله و بطنه تعویله. زهر قرآن تنزیله یعنی همون چیزیه که ظاهرا نازل شده، بطنش پشت تعویل داره. خب این آیه تحدیه، تحدی عمومی. از همه انسان ها و همه جن ها تحدی کرده به همه خصوصیات قرآن. ببینید همه انسان ها، همه اجنه، به همه خصوصیات قرآن. فکر نکنیم که تحدی فقط به بلاغت و فصاحت قرآنه، که البته این خیلی سطح پایینه. یکی از اشتباهاتی که در طول تاریخ بعد از اسلام مفسرین و کسایی که تو بحثای کلامی مربوط به قرآن هستند انجام دادن اینه که فکر کردن که قرآن تحدی به فصاحت کرده، یا خداوند تحدی به فصاحت کرد. همچین چیزی نیست. اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، قرآن از لحاظ فصاحت و بلاغت تو اوجه، تو اوجه. اما اینکه بگیم کسی نمیتواند مانند قرآن از نظر فصاحت و بلاغت، به این حرف غلطی. انگار سطح قرآن آوردیم پایین، سطح قرآن آوردیم پایین. یعنی در حد کلام زیبا با آداب بلاغت با صنایع بدی فقط قیاس کردیم، این اشتباهه. بله قرآن از لحاظ فصاحت و بلاغت در اوجه، کسی هنوز نتونسته بیاره. ممکنه بعدن کسی شبیه این کلام رو به این زیبایی بیاره؟ آره بله ممکنه. فقط شما قید فصاحت رو بذارید ممکنه، هر چیز دیگه ایه. همه جوانه به قرآن کلی حرفای زیبا میشه زد با همه انواع بلاغت و فصاحت. ببین حرف خطرناکی دارم میزنم ها، با همه حرفای انواع بلاغت و فصاحت، ولی ما چندین نوع اعجاز داریم در مورد قرآن که البته فصاحت در سطح پایینیه. اگر قرار خدا حرف بزنه خب معلومه که خدا زیبا حرف میزنه، چیز دیگه ای مگه انتظار هست؟ مثل این مثال جالبی که همیشه زده میشه تو این بحث، ما مثلا میریم برای یک مریضیمون از به فرض از یک پزشکی یه درمانی میخواییم، حالا مثلا طب سنتی هم باشه که این مثال من استاقش درست جا بیفته، یه دستور غذایی به ما میده و خودش هم اونجا توی محل کار خودش درست میکنه. خب این غذا رو داخل یک ظرفی میریزه، من و شمایی که مراجعه هستیم به جای اینکه به اون غذاه به اون ترکیب دارویی که اون دکتر به ما داده دقت کنیم، میبینیم عجب ظرف خوشگلی. حواسمون پرت ظرف است، حواسمون پرت اون ظرف است، نمیگیم که اون چیزی که داخلش هست درمان ما هست. تو بحث فصاحت و بلاغت قرآن بعضیا راه افراد طی میکنن و واقعا هم به وادی بدی میفتن. خب به جای اینکه اون مفهوم هدایتی اون بطنهای قرآن رو در بیاریم، درگیر لفظ شدیم، درگیر فصاحت لفظ که فلان کلمه نمیدونم ضریب عدد 19 در چند جا به این شکل اینجور دیدید. این علمهایی که صرفا بحث فصاحت و بلاغته آفت داره، به تنهایی آفت داره. بله در کنار فضائل قرآن میگیم که به فرض ولکن فی القصاص حیاتون 11 تا صنعت ادبی داره، در اوج خدا حرف زده. یا وقیل یا اغضب لعی ما اک و یا سما و عقل ای و قیز الما و قضی الامر و استوت علی الجودی، این 5 تا جمله دو کلمه ای نزدیک 20 تا صنعت ادبی داره، در نهایت ایجاز هم صحبت کرده، خیلی زیبا سخن گفته. اما آیا واقعا هدف این بوده؟ این اون آفتیه که خورده به این قضیه، مخصوصا دانشمندان اهل سنت خیلی به این مسائل پرداختن، مثلا رموز عددی قرآن رو در آوردن. بله خیلی فضل خوبیه، خیلی نکته خوبیه، امتیاز خیلی خوبیه، ولی نقطه هدایتی چی دوش داره؟ من که مثلا بفهمم که بسم الله به فرض از 19 حرفه، بعد بیام مثلا مزاره به 19 رو در بیارم، یا بیام مثلا پیدا بکنم که این حرف در قرآن مثلا سوره که با حروف مقطعه شروع میشن، مثلا بیام نسبت قاف رو در سوره قاف پیدا کنیم بفهمیم که حرف قاف در سوره قاف از همه بیشتر تکرار شده. این اعجازهای عددیه، خیلی هم قشنگه و خوبه، یه جایی به درد اون مخوره برای احتجاج و استدلال، ولی نکته هدایتش انقدر نیست. سطح پایین ترین مورد اعجاز همان اعجاز فصاحت و بلاغت، این یه نکته. خیلی سطحش پایینه نسبت به اعجاز اخبار آینده، نسبت به اعجاز بطنها، یا نسبت به مسائل شفا، درمان، رحمت. خب این از این بحث. الان علامه یه ادعایی کرده، میگه همه جوانب قرآن، همه جن و انس. از کجا میفهمیم همه جوانب قرآن؟ بخونیم. میفرماید که کلمه ظهیر به معنای کمک کار و پشتیبان هست، کلمه بمثلهی به مثلهی، انگار که این مثل یه جور ضمیر باشه، به جای خود قرآن نگفته بل قرآن، گفته به مثلهی، مثل آورده. ضمیر رو یعنی اسم ظاهر رو آورده در جای اون صاحب ضمیر. یکی از آیات صریح تحدی اینجاست: تمامی خصوصیات قرآن، الف و لام قرآن، الف و لام چیه؟ عهد. خب عهد یا جنسه؟ این قرآن عهده. خب حالا بعضی ها میگن جنس، بعضی ها میگن عهده، ببینیم به چی میرسیم. این قرآن، هازل قرآن که آورده، این قرآنی که جلو چشم خوانده میشه، باهاش آشنایی داریم، پس انگار به عهد میخوره. ببینیم، حالا میگه به روشنی و صراحت تحدی شده، ظهور در این داره که به تمامی خصوصیات قرآن و صفات کمالی که از نظر لفظ و معنا دارد تحدی شده، نه تنها به فصاحت و بلاغت. اینم علامه میفرماید اگر معجزه بودن لفظ منظور بود، اگه منظورش فقط معجزه بودن لفظ بود، معنا نداشت که همه جن و انس رو به کمک بخواد. این اگه بحث فقط لفظه که نمیگه همه ی اجنه، همه ی انسان ها پاشید بیاد ببینیم یه لفظی مثل این میتونید بیارید، که بعد یه عده تو تاریخ تلاش کنن که یه لفظی مثل این بیارن، یا مثلا یکی بیاد بگه خب حافظم شعرهای قشنگ میگه، یا نمیدونم فلانی هم مثنوی آنچنانی میگه. خب اصلا بحث لفظ نیست. علامه میگن اگر بحث لفظ بود، باید میگفت همه عرب، چون لفظ عربیه دیگه، اونایی که ادبیات عرب میدونید در حد کامل، متخصصین، استادان ادبیات عرب، شما بیاید جلو. اگه بحث لفظ بود، و این تحدی زمان هم نداره، یعنی تا قیامت این تحدی پابرجاست، همه جنها، همه انسانها بیاید وسط، میتونید مثل قرآن بیارید بسم الله. لفظ که نگفته که، چون اگه لفظ بود گفتیم، گفت همه عربها، ادیبان عرب، بیاید ببینیم شما لفظ چی دارید. بعد اون وقت عربها، عربای زمان پیغمبر یا حتی بعدن ادیبان میان وسط، قصیده های مختلف میگن، که البته تو اونم عاجزن ها، نمیگم تو فصاحت کسی به پای قرآن رسیده، میخوام بگم فعلا در حد قیاس قرآن در اوجه، ولی این اعجاز اعجاز مد نظر نیست. القرآن الف و لامش عهده، عهد ذهنیه، قرآنی که میشناسین. به مثل هاذ القرآن، از اون کلمه مثل میفهمیم همه جوانب. دوباره گفته لایتونه به مثلهی، هی هم برمیگرده به قرآن. البته این نظر بعضی هاست، بعضی ها میگن الف و لام، الف و لام جنسه، اما جنس ماهیت، نه جنس استقراق، ماهیت این قرآن. چون استقراق که اینجا معنی نمیتونه، یه دونه قرآن که بیشتر نداریم که بگیم کل قرآن، کل القرآن،
معنای همه قرآن ها که نداریم، یه قرآن که بیشتر نداریم، پس کل نیست، ماهیته. بعضی هم اینو میگن.
یه نکته دیگه، اگر بحث لفظ بود، الان که دیگه از آن ادیبان بسیار معروف عرب که دیگه خبر نیست، یعنی ما یه افراد بسیار ادیب نابغه عرب داریم که فوت کردن یا از زمان صدر اسلام تا الان اومدن و رفتن. الان ما نابغه ادیب عرب تقریبا نداریم به این شکلی که قرآن
بخواد به مبارزه به طلبه. پس این که میگیم تا قیامته، باز همین اثبات میکنه که بس لفظ نیست، چون الان که دیگه عربی نداریم به این شکل، ادیب عربی نداریم که بیاد جلو ارزندام بکنه. همه اون نوابغ عرب، نوابغ ادبیاتی عرب تقریبا در همون زمانهای اولیه بودن که در اشعار اونها، در جملات اونها بعدیها در بختن. مثلا یه شاعر عربی میاد یه بیت شعر میگه، سالها میشینن این بیت رو تفسیر و توضیح میدن و تو بختش موندن هنوز. پس لفظ نیست و زمان نداره. این نتیجه آخر. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. و به تحقیق ما در این قرآن برای مردم از هر گونه مثل و نمونه آوردیم، اما بیشتر مردم ابا کردن. فأبى أكثر الناس إلا کفورا، جز کفر و انکار نداشتند. صرفنا باب تفعیل، ریشه صرفه. تصریف داریم و تصریف ریاح، سوره بقره. یعنی تصریف یعنی چی؟ دگرگون کردن. بله، دگرگون یا حالا برگرداندن. بله، اینجا هم همان مفهوم رو داره. ما گونه به گونه قرآن رو بیان کردیم، همه گونه مثلها رو در قرآن آوردیم، هر نمونه رو که شما فکر کنید برای هدایت جمع کردیم در قرآن. پس این صرفنا یعنی بیان گوناگون، بیان متنوع، پر از نکته های ادبی، پر از نکته های اخلاقی. کفر چی هست؟ ریشش کفره. خب بله، خود کفر وزنش و معنیش مصدره، فعول به معنای کفران. کفران میشه چی؟ اینجا مصدره خانم ناصر. کفران یه ناسپاسی، کفر هم از همونه، یعنی جز انکار و ناسپاسی چیز دیگه اینا ندارن، هیچ واکنش دیگه اینشون نمیده. خب میفرماید که تصریف امثال به معنای برگرداندن، دوباره آوردن با بیانهای مختلف و اسلوبهای گوناگون ایراد کردنه. مثل قبلا گفتیم علامه مثل رو چی میگیره؟ کی یادشه؟ مثل در فرهنگ ادبیاتی قرآن یعنی چی؟
همون مثل حقیقت رو بسرد پایین.
نه یک کلمه معنی ده، توصیف. احسن خانم، احسن. بله خانم آصف هم گفتن توصیف، وصف. دقیقا میگه مثل الذین کفروا، به جای مثل بذاریم وصف، توصیف کسایی که کافر شدن. مثل در اصل معنای توصیفه. مثل به معنای توصیف مقصود است به چیزی که آن را مجسم و ممثل کند و ذهن شنونده را به اون نزد. ما مثل میزنیم که ذهن شنونده بهش نزدیک بشه. کلمه من ابتدایی است، من کل مثل، ابتداش از مثل هاست. ما هر مثلی رو که روشنگر راه حق و راه ایمان و شکر باشه براشون بیان کردیم، ولی بیشتر مردم جز راه کفر رو نپیمودن. مقام این، یعنی لحن این کلام توبیخ، سرزنش، ملامت. جمله اکثر الناس میتونست بگه اکثر هم، اسم آورده به جای ضمیر.
خواسته بگه که بگین آها آها خواسته دوباره از ناس حرف بزنه بگه انسان کفران پیش است. بله چی داریم ازش آیه و کان الانسان و کفورا بسیار کفران پیش است. دوباره میگه که سوگند میخوریم. سوگندش کو؟ آها لام لغت رو میگه لام سوگند و سوگند میخوریم. ما در این قرآن برای مردم مکرر مثلها آوردیم که حق رو براشون روشن میکنه و ایشان را به ایمان به ما و شکر نعمتهای ما دعوت میکنه، ولی که بیشتر مردم جز راه کفران نپیمودن. و قالو لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. یه ذره دیگه باز لحن رو عوض میکنه و گفتند ما هرگز لن نؤمن لك، لن نفی ابد، هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا آنکه از زمین چشمه‌ای برای ما بجوشانی یا باقی از خرما و انگور داشته باشی که از لابلای آن به فراوانی نهرها جاری سازی. به فراوانی نهرها جاری سازی. کلمه فجر باز کردن و شکافتن. تفجره چرا منصوبه؟ حتی بله حتی تفجره. ممنون. فعل خانم عجایبی. بله فجر یعنی باز کردن شکافتن. تفجیر یه تفجره داریم چه بابیه؟ اصلا بابه؟
نه
مجرده. باب تفعیلش چی خود مبالغه هم توش داره، یعنی اون باز کردن و شکافتن با یک مبالغه‌ای، با یک شدتی، بسیاری، فراوانی. ینبو یعنی چشمه، جمعش میشه ینابی. بله به چه چشمه‌ای میگیم ینبو؟ چشمه‌ای که آبش خشک نشود. کلمه این آیه بعدم باید باش میخوندم دیگه، او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا. کلمه خلال یعنی چی؟ چی؟ میان، وسط. بله وسط یه چیزی. کلمه حالا باید آیه بعدم باز بخونم، این همه یه جا گفته علامه. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. كسف معنیش هم بخونم، تسقط یا چنان که ادعا میکنی آسمان را پاره پاره بر سر ما بیفکنی. تسقط السماء كما زعمت یعنی هم تو که فکر میکنی ادعا میکنی، یا خدا و فرشتگان را در برابر ما حاضر آوری. او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السما ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. آره یا برای تو خانه‌ای زرین باشد یا به آسمان بالا روی و البته بالا رفتن تو را هم باور نخواهیم کرد مگر اینکه بر ما نوشته‌ای نازل کنی کتابا نقرأه که آن را بخوانی. بگو پاک است پروردگار من آیا من جز بشری پیام آورم؟ خب این مجموع این دست آیاته، یعنی از آیه 90 تا 93 چهار تا آیه است. به این نوع بهانه تراشی ها صرف خانم آسم میگیم چی؟ چه نوع معجزاتی قبلا هم گفتیم؟ کیا یادشونه؟ معجزات؟ آها بله، اقتراحی دوستان گفتن، قریحه‌ای، ذوقی، نشسته فکر کرده هی پیشنهاد داده، ذوقی. بعضی از اینها دقت بکنید، مثلا میگه که تفجر لنا من الارض ینبوعا، چشمه، چیز محالی که نیست، نگه داریم. او تکون لک جنتون، یه باغ. او تکون او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، آسمان تکه تکه بشه، اینو نگه داریم. اون باغ و اون چشمه ممکنه، محال که نیست که، هر کسی میتونه یه چشمه های آنچنانی مثلا داشته باشه، ثروت به حساب میشه دیگه برای عرب، یا باغ آنچنانی داشته باشه. اما اونجا که میگه آسمان تکه تکه بشه رو میذاریم کنار، یه سری درخواستا، درخواست های ممکنه، یه سری درخواستا درخواست های محاله. میگه کما زعمت علینا او تأتی بالله والملائکه قبیلا، یا خدا و ملائکه بیان پایین جلو چشم ما، این هم جزء درخواست های محاله. من دو گروه کردم، درخواست های ممکن، درخواست های محال. اون ممکن ها مثل باغ و خونه و چشمه باشه، حالا مثلا انسان دیگه داشته باشه. اما درخواست های مثل آسمان رو تکه تکه کنی برای ما بیاری پایین، یا خدا و ملائکه بیان پایین، او یکون لک بیتون من زخرفن، به خانه ای از طلا داشته باشی، ممکنه یا محاله؟ ممکنه. او تر قاف السما، یا اینکه تو بری بالا، ممکنه یا محاله؟ حضرت پیامبر چجوری بر آسمون؟ با یه نردبونی، منظور اینا تر قاف السما، محاله. یه بشر از رو زمین با یه نردبونی بره طبقات آسمون. ولن نؤمنه لرقیه، که ما به این بالا رفتن تیمان نمیاریم، تو حتی جلوچه شما از این عدمونی بری بالا برسی به آسمون، ما بهت ایمان نمیاریم، مگر یه کتابی بیاریم، کتابی که ما میخواییم، نه کتابی که تو میاری. حتی تو نزل علینا کتابا نقرعه. قول، آره ما دوست داشته باشیم، ما بخونیمش. قول سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. خانم عجایب، اینا که معراج رو ندیدن که، پیغمبر خودش تنهایی رفت معراج و برگشت گفت من دیشب معراج بودم، اتفاقا انکارم کردم، گفتن اگه راست میگی ماکت های مسجد الاقصا این ستون های مسجد الاقصا چند تا بوده، ندیدن که معراج، کسی ندید غیر از خود پیغمبر.
وقتی میگن اگه نرده بودم میگن ما
قبول نمی کنیم، دیگه معراج هم باشه فرق نمی کنه. چند تا درخواست دارن داخل یک پکی به نام معجزات اقتراحی. یه سری درخواست ها معقوله، معقول یا ممکن، خانه و باغ و چشمه و اینها، اما در شأن این پیغمبر نیست، مثلا خانه طلای اونجوری داشته باشه اصلا ربطی به رسالتش نداره.
یه سری درخواست ها محاله، خدا بیاد پایین، ملائکه بیان پایین، نامه بیارن، یا تو آسمان تکه تکه کنی، یا نمیدونم بری کتاب بیاری، اینها
اقتراحی یا چیه میشه.
ما دو نوع معجزه داریم، معجزات ابتدایی. معجزه ابتدایی در اول بحث رسالت هر پیغمبری معجزه میاد، رسالت ها، نه بحث نبوت، چون همه نبی ها معجزه ندارند، اونهایی که کارشون اجرایی تره خدا بهشون معجزه میده، کارشون امر و نهی داره و باید حرفشو گوش بکنن، خدا برای صدق دعوی نبوت اونها معجزه میفرسته.
نبی معجزه
نداره،
رسولی که همه ادعای رسالت میکنه همه ادعای نبوت معجزه داره، تازه همه رسول ها هم نه. دقت کنید، قرار نیست همه معجزه داشته باشن. ببینید مراتب اینطور، اول نبیه، بعد ارتقا پیدا میکنه میشه رسول، بعد میشه امام. حالا یه کسی مقام نبوت رو رد کرده رفته به رسالت رسیده، این رسول باید برای صدق دعوی خودش که من دارم راست میگم، من از طرف خدام، یه نشونه داشته باشه. اون نشونه رو بهش میگیم معجزه. همه ندارم، بعضیا دارم، مثل حضرت صالح، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت پیامبر.
اینا بهش میگن معجزات ابتدایی. کسی نخواسته ها، معجزات ابتدایی درخواست مردم نیست، خود عنایت پروردگاره. یعنی بدون هیچ درخواستی، بدون هیچ انکاری، در بد و ورود، مثل حضرت موسی. اصلا حضرت موسی حکم ماموریت رو گرفت با معجزه گرفت، گفت با همین دوتا برو پیش فرعون، با اون ید بیضا و با اون عصا برو پیش فرعون. در ابتدای ماموریت این یه نشانه داره، علامت مخصوص داره. خب بعضیا ندارم، نیازی هم نبوده. این معجزات ابتدایی فقط تشخیص خداست، فقط حکمت خداست، هیچ کسی توش دخالت نداره. خود پیغمبرش هم در آوردن این معجزه ابتدایی دخالتی نداره، مأمور میشه که این معجزه رو به مردم نشون میده. به این میگیم معجزات ابتدایی، در ابتدای امره. یه سری معجزات، معجزات اقتراحیه، معجزات ذوقیه. یه نکته ای داره این معجزات اقتراحی. خدا جای دیگه همه تو همین سوره میگه ما منعنا ان نرسل بالآیات، ما کسی مانعمون نشد که آیات بفرستیم، الا ان کذب به الاولون، مگر اینکه قبلی ها اقوام قبلی اون رو تکذیبش کردن. به محض اینکه خدا میگه من معجزه اقتراحی نمیفرستم، اما اگر بفرستم و تکذیب بشه در جا عذابه. یه نمونه از معجزات اقتراحی قبلا مثال زدیم که در جا عذاب، قوم ناقه صالح. بله، ناقه صالح معجزه اقتراحیه، نه معجزه ابتدایی. درخواست کردن، معجزه اومد، کشتنش، عذاب. عذاب خاصی هم داشتن قوم حضرت صالح. درست شد؟ پس ما معجزات ابتدایی رو مثل قرآن، مثل عصای حضرت موسی، ید بیضا، یا همان معجزات حضرت عیسی، اینها رو داریم. معجزات اقتراحی مثل همین هست که اینجاست. خونت چرا اینجوری نیست؟ باغت چرا؟ باغان چرا چشمه های جوشان چرا نداری؟ چرا نمیری بالا تا آسمون؟ چرا برامون از اون نامه های مخصوص خدا نمیاری؟ خب اینا میشه اقتراحی. ببینید معجزه اقتراحی یعنی که آدم اگر بخواد قبول نکنه یه کاری رو انجام بده بهونه میاره، هی عذر میخواد، هی آن تراشی. علامه یه جمله ای آوردن اینجا، جمله بسیار زیباییه. میفرماید که تحقق بخشیدن به پیشنهاد مشرکین در شأن پیامبر نیست. پیامبر همین گفتیم دیگه، در شأن پیامبر نیست، نه خونه آنچنانی، باغ آنچنانی، چشمه های آنچنانی، نردبانی بگیره بره به آسمون، در شأن پیامبر نیست. پیامبر از جانب خودش معجزه نمیاره، معجزه فقط دست خداست. در این جمله رسول خدا رو فرمان میده تا از معجزات پیشنهادی ایشان پاسخ گفته. کدوم جمله؟ قول سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. پاسخ پیغمبر خدا میگه همچی پاسخی بهشون بده. تا از معجزات پیشنهادی ایشان پاسخ گفته، ایشان را بر جهل و لجاجتشان آگاهی دهد، لجاجتی که بر هیچ عاقلی پوشیده نیست. ایشان کارهای بس بزرگی را پیشنهاد و از رسول خدا توقع میکنند که بیشتر آنها از تحت قدرت پیغمبر خارجه. پیغمبر برای آوردن معجزات اقتراحی هیچ گونه قدرت اختیاری نداره.
و جز قدرت غیبی الهی کسی یارای آنها رو ندارد. برخی از آنها که اصلا محاله، گفتیم دیگه، یا محال یا ممکن، محاله به ذاته، آوردن خدا، خدا که دیدنی نیست، و ملائکه در برابر چشم ایشان به این هم قناعت نکردن، گفتن که مثلا این کارا رو باید انجام بدی، امور معقول و غیر معقول. متوجه نشدن که پیامبر یک بشر است، این کارها از عهده بشر خارجه. برای خودش مثلا یه وردی بخونه، خونه پر از طلا بشه، یه وردی بخونه، چشمه براش بکشه. حتی با اینکه اینها در نتیجه تلاش دنیایی به دست میاد، اینها در جا از پیغمبر میخوان، از قدرت ایشون خارجه. پس رسول فقط کسیه که خدا بهش پیغام داده، مأمور هست که از طریق انذار و تبشیر مردمان رو هدایت بکنه. قدرت غیبی نداره پیغمبر، هر چی که در، یعنی خدا در اختیارش قرار داده، خودش از خودش چی نداره. هیچ ادعایی نکرده پیغمبر جز این که من یک بشرم، فقط پیام هدایت رو برای شما میارم، بر من وحی میشه. و این هم جواب پیغمبر. دو تا کلمه بشرن و رسولن رو گفته. بشر که خب یک توانایی محدودی داره، من یه بشرم. رسول چیه؟ رسولم که مأموره و معذور، از طرف خدا آورده، هیچ قدرت و اختیاری نداره. خب بریم آیه بعد. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. معنی کنی ما منع، چه نماییه؟ نافیه است. معنی کنی هیچی مانع مردم نشد که ایمان بیارن. از جا اهم الهدا الا، مگر اینکه چی مان الا ان قالو ابعث الله بشرا رسولا. هم دوباره آیا واقعا خدا برای ما یه بشر فرستاده که مقام رسالت داره؟ قل. خب برم، نکته ای نداره. این آیه استفهام، استفهام انکاری. ما 32 تا استفهام داریم در قرآن، استفهام انکاری، استفهام تعجیبی، استفهام توبیخی، استفهام تقریری، استفهام تقریعی با عین، بیش از اندازه ما، یعنی 32 تا استفهام داریم. لحن استفهام رو فهمیدن خودش یک علم خاصی از تفسیره، یعنی به راحتیه که بیاد تشخیص بده که این چه نوع استفهامیه، این کلی مسائلی پشتش هست که علامه به راحتی بیاد بگه اینجا استفهام انکاریه، که بیاد بگه نه استفهام مثلا حقیقیه، اون یکی بگه مجازیه، اون یکی بگه نمیدونم توبیخیه. تشخیص اینا مهمه. اینجا علامه میگه استفهام انکاریه. ای استفهام ابعث الله خال مجایبی. انکاری یعنی چی؟ استفهام انکاری یعنی چی؟
یعنی جوابش معلومه که منفی.
بله بله. میگه که حال کفار رو داره در واقع با این استفهام انکاری بیان میکنه. انکار نبوت و رسالت اصلا جزء اعتقادات مشرکان هست، بت پرستان هست. خدا رو قبول دارن، نبی رو که فرستاده خداست قبول ندارن. خدا رو قبول دارن، رسول رو قبول ندارن. خدا رو به الوهیت قبول دارن، به خالقیت قبول دارن، اما قائل نیستن همین خدایی که خالقه و الهه برای سلامتی، برای سعادت بشر، یه لحظه چشم خوب به این سلامت اومد، برای سعادت بشر و هدایتش همین خدا یک مأموری بفرسته از همین جنس بشر. اینو نمیتونن بفهمن. مشکلشون اینه که خدای خالق الهه رب برای هدایت بشر یک کسی از جنس بشر بفرسته، انتظار دارن یه
نیروی ماورایی، یک ملکی، یه کسی که از مثلا در آسمان باز بشه این بیاد پایین و بگه که من از طرف خدا. تصورشون این هست، واسه همین جز اعتقاداتشون انکار نبوته. یکی از مسائل شرکیشون همین هست. و همیشه هم با رسولان اینها ستیز دارن، همیشه انکار میکنن دعوت رسولان رو و هیچ وقت ایمان نمیارن. ایمان نیاوردنشون به خاطر شرکشونه و اون اعتقادشون. بله، ربوبیت خدا رو به شکل امور تدبیر جهان قبول ندارن. میگن خدا رب الاربابه، کارو واگذار کرده به ارباب، خودش نشسته کشیده کنار، به همه این ارباب استقلال داده. مثلا خورشید یه ربه، ماه یه ربه، این بت‌ها یه ربوبیتی دارن، ستارگان، حالا هر کسی به فراخور اون اعتقاد و فرهنگی که داشته.